الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين رحمة الله على أعضائهم أجمعين. خلاصه آنچه از اول کتاب خمس تا اینجا گفته شد یک در کتاب خمس گفتیم در دو فصل بحث می شود. فصل اول چیزهایی که خمس در اونها واجب هست، فصل دوم افرادی که باید خمس به اونها داده بشود و تقسیم این خمس، خمسی که گرفته شده چند قسمت می شود و چه اشخاص باید داده بشه. در جلسه 3/8/95 بیان شد. دو، گفته شد که در 7 چیز خمس واجب است. در همون جلسه 3/8 بیان شد. 3، اولین چیزی که بیان شد که درش خمس واجب است غنائم دارالحرب بود. غنیمت‌هایی که در جنگ به دست مجاهدین می‌رسد، در همون 3/8 بیان شد. دوم، معادن بود، معدنهایی که استخراج می شود، در 7/8 بیان شد. سوم، گنج بود، کنز به اصطلاح، گنج هایی که از زیر خاک پیدا می شه، در 4/10 بیان شد. چهارم، قوس بود که از دریا با قواسی اگر چیزی پیدا می شود، در 25/10 بیان شد. پنجم، ما یفصل عن معونت السنه، آنچه از معونه سال اضافه می ماند. یک سال که گذشت اگر چیزی باقی مان باید خمسش داده بشه. در 10/11 بیان شد. ششم، زمینی که کافر زمی خریده، در 19/6/96 بیان شد. و بالاخره هفتم، مال حلالی که مخروط به حرام باشد، در 16/7/96 بیان شد. این مطالبی بود که در این فصل اولشون شد. ولی در گذشته بحثی از ادله وجوب خمس نشد. یعنی نوشته ما که مال مرحوم آیت‌الله میلانی رضوان الله علیه هست، ایشون درباره ادله وجوب خمس بحث نکردن، در همون دو فصلی که اشاره شد بحث فرمودن. حالا اینجا اون حدیله رو بنده بیان اضافه کردن، اون این که اصل وجوب و خامس اگر اصلا جای بحث نیست، چین که از ضروریات و نباید شک کرد در وجوب و خمس. شاید هم به همین جهت مرحوم آقای مینانی بحث نکرده.
ضرورت مذهب یا ضرورت
اسلام؟ بله
ضرورت مذهب حساب میشه؟
الان نشانم هم کتاب هم سنت و هم اجماع داریم بر این که خمس لازم هست. از کسی که در اصل وجوب خمس شک کند، این شک که در ضروری دین هست، و کسی که در ضروری دین شک نکند حکم خاصی درش در میشونه. و این خمس را عوض از زکات برای پیغمبر و اولاد پیغمبر تعیین شده. زکات برای پیغمبر و اولاد پیغمبر جایز نیست. به عوض زکات خمس واجب شده که مردم بپردازند به پیغمبر و اولاد پیغمبر. پس گفتیم هم کتاب و هم سنت و هم اجماع داریم برای این که خمس واجب هست. اما کتاب، این آیه شریفه که قبلا هم در این بحث قنائم دارالحرب به این آیه استدلال شد، آیه شریفه این که وَعْلَمُ اَنَّمَا اَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولی زیر قربان ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. این آیه شریفه در سوره انفال آیه 41. مخترین آیه شریفه دو چیز بیان شده، یکی وجوب خمس، ازش وجوب خمس فهمیده شد، دوم مستحقین خمس، خمس رو به چه کسی باید داد و چند قسمت می شود. اول فرمود لله یک سهم از خمس مال خداست، در رسول مال پیغمبر، زبر قربان که مراد به زبر قربان هم امام معصوم است، یتاما و ساکین و ابن السبیل. اینا کسانی است که باید خمس بر کدام از این چند مستاقی که بیان شد سهمی از این خمس پرداخت بشه. اون وقت در اصل وجوب خمس هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست. مرحوم مقتضی حائرین رضوان الله علیه که از علمای بزرگ قم بودن، ایشون کتاب دارن به نام کتاب الخمس، درباره خمس بحث میکنن. در صفحه 11 این کتاب میفرمایم اصل وجوب خمس مورد اتفاق فریقینه، هم شیعه قبول دارد و هم سنی قبول دارد که خمس واجبه. اختلافی که بینشون هست که البته این مثال دیگران هم دارن، در دو جهت بین شیعه و سنی اختلافه در وجوب خمس. این اختلاف هم اختلاف فقهی است، در فقه بحث می شود و هم تفسیری که تفاصیل اهل سنت با شیعه در تفسیر این آیه وعلمت نواخنتون که دلیل بر خمس است بینشان اختلاف بکنه و اشاره می کنیم. اهل سنت هم مفسرینشون و هم فقهاشون میگن مراد به این غنیمت که در این آیه بیان شده که درش خمس واجبه، همون غنایمیست که در وقت جنگ در میدان جنگ به دست مجاهدین میافتد، مورد آدم همینه که اگر جنگی واقع شد در بین شما اون چی به دست آمد باید خون شدید. ولی علمای شیعه قائلن که مراد این غنیمتی که در آیه هست خصوص غنایم جنگی نیست، بلکه هر فائده و هر چیزی که به دست انسان برسد، چه در جنگ باشد و چه در غیر جنگ. چه به مالش حرکت کند و فعالیت کند و تهیه کند و چه بدون زحمت به او برسد، مثل کسی که براش هدیه ی آورده چیزی هبه کرده بود، در این هم بگن خمسه. و لازم نیست که هم ارادتین دنبال چیزی حرکت کند و بعد به دست بیاورد تا بگیم درش خمسه. بدون هیچ اراده اگر مالی به دستش رسید، مثل همین ارث مثلا یا هبه، باز هم درش خمسه. چه این که اگر خواسته باشیم از قنیمتون استفاده کنیم که اختصاص دارد به مالی که انسان دنبالش حرکت کند، فعالیت را به دست بیاره، او میگن قنیمت. اما اگر کسی انسان چیزی هبه کرد دیگه قنیمت نمیگن، این از آیا فهمیده نمیشه. چه این که در جای خودش کافی شد اگر فعلی دانده بر یک مقصدی باشد یا از ماده او باید فهمیده بشد یا از هیئت. اینجا قنیمتون یا باید اون قنیمت که مادهش هست دانده بر طلب و تحصیل باشد
یا هیئت را قدرتان که معنای حرف نیست و هیچ کدام دال بر این نیست و در اصول هم خوندیم که نه هیئت و نه ماده نه دال بر فور است و نه دال بر تراخی و قهرم دال بر طلب هم نیست. خب وقتی که نه هیئت و نه ماده کمان که دال بر فور و تراخی نیستن، دال بر طلب و تحصیل هم نیستن، از هر چیزی که به دست انسان رسید باید آنجا مفت و بدونی بدون تحصیل. خواب بود و بعد کار کردید کسی برای شده یا مورد مثلا درش خونسته.
با
کلمه مقالیه
اینجا میشه
که بله؟
با کلمه مقالیه خود آیه نمیشه استشهاد کرد که دال بر حرکت
نه. خب کلم اینه که فور تراخی مد میکنیم یا نه؟
چون آیت در مورد غنیمت جنگی هست که
خب الان همه رو میگیم، الان این رو رد میشه. و اما این که آیت در مورد غنیمت جنگی هست، در اون مورد نازل شده. باز در اصول خوندیم، در اصول خوندیم که مورد مخصص وارد نیست، اگر چنانچه متکلم مطلب کلی بیان کرد بر یک مورد خاص، کلیت این مطلب از ذهن نخواهد رفت. اصلا فرض کنید که اگر چون چه کسی سوال کرد که من پیراهنم با خون نجس شده، طرف جواب داد که هر چه با خون نجس شد با آب قلیل با سه مرتبه مثلا شستش و فشار بدی، مورد نجاست و پیراهنه. اما جواب کلیست، هر پارچه‌ای که با خون نجس شد با سه مرتبه با آب قلیل شستش و فشار بده. اینجا این مورد مخصص این وارد نیست، بلکه اخذ به همون کلیه وارد می شود. و پس این که اهل سنت می گویند آیا چون در مورد جنگ هست از همون قنایم جنگی است، غیر اون رو شامل نیست، این حرف حرف درستی نیست. گذشته بر این که نقض می شود اهل سنت در باب مسافرت که نماز قصر هست، آیه شریفه اینه که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سوره نساء آیه 101. خب در اینجا می فرماید که اگر مسافرت رفتین نماز باید قصر باشه. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، نماز رو قصر کنید. این خفت و من یفته نکن که این نماز رو قصر کنید اگر ترس داشته که نه دشمن ها مورد آیه ترس از دشمنه. این خفتون تقصروا و حال این که همه علمای شیعه و سنی قائلن در مسافرت نماز هسته چه خوف از دشمن باشه و چه نباشه. خب نقض بر اهل سنت همینه که شما میدین و علما انما غنیمتم، چون مورد آیه در جنگ و قنایم جنگی است، پس شامل غیر مورد نمیشه. باید در مصافت هم شما قائل باشید که نماز وقتی قصده که دستور خوف باشه، و حال این که میگید نماز قصده مطلقا چه خوفی باشد و چه نباشه. خب چطور شد که در آیه نماز قصد مورد رو مخصص نمیگید، میگید نماز مطلقا قصده، در آیه غنیمت مورد مخصص نگیرید؟ این نقضیست که بر اهل سنت میشه و در اصول امپراتور کلی ثابت شد که مورد مخصص وارد نیست.
این آیه انخفتون بس معنیش چی میشه؟ این قید انخفتون برای چی آمده؟
خب این در این مورد این آیه نازل شده، لابا در اون سفری که مخواستن من یک خوفی بوده و علاوه حال آیه وقت نازل شده.
بعد مستند نماز قصر همین آیه هست؟
بعد یعنی علمای اهل سنت همه متفقا که در مسافره به حدی که مسافر شد انسان نماز قصر، با اینکه این آیه که مدرف نماز قصر هست در مورد خوف. پس مورد در اصولا که بطور مسلم ثابت شد که مورد هیچ جا مخصص واقع نیست. پس کنم که پس بنابراین دلیل ما بر این که خمس واجب است این آیه شریفی قرآن است و معلوم شد که خمس مورد اتفاق فریقین هست، هم شیعه میگه خمس واجبه هم سنی میگه واجبه. حالا اختلاف در اون مورد تقسیم است که بعد میرسیم. و اما روایت از روایت دو روایت یادداشت کردن، یکی این که ابوبصير قال الصادق عليه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس پس صدقه علینا حرامان و الخمس لنا فریزه و الکرامه لنا حلالان. این حدیث شریف در وسائل جلد 8 باب 1 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 2، دو مرتبه همین حدیث. ابوبصیر میگوید امام صادق فرمودن که خداوند عالم چون صدقه را بر ما حرام کرده است، لما حرم علینا صدقه انزل لنا الخمس، به جای صدقه خمس را برای ما واجب کرده. فصدقه علینا حرام، صدقه بر ما اولاد پیغمبر حرام است و الخمس لنا فریضه، ولی خمس برای ما واجب شده. و الکرامه لنا حلال، صدقه کرامت نیست، این مقدار توهین به کسی به صدقه میده، یعنی از موضع تقریبا برتری صدقه داده میشه به کسی، ولی خمس از این موضع نیست، از موضع کرامته. یعنی باید ما خمس بدیم به اهلش برای حفظ خودمون و اموال خودمون و ارزشی که خودمون پیدا کنیم. پس کسانی خمس از ما میگیرن باید منت بر ما بگذارن که از ما خمس گرفتن. اما صدقه اینجوری نیست، کسی که صدقه میگیرد احساس ذلت میکنه پیش اون دهنده ایمان.
نمیشه
حدیث دوم
و کرامت های قسم سومی باشه که مراد حضرت همون هدیه است. این اگه کسی بخواد هدیه بده این دیگه اشکال نداره.
نه ببینید که دنبال حدیث میفرمین که صدقه بر ما حرام ولی کرامت که خمس هست بر ما لازم.
صدقه حرام، خمس واجب، هدیه حلال.
اگه
چون هدیه حالت کرامت داره.
نه کرام
یک
نه کرامی نخیر اصلا به طور کلی در روایان خمس به عنوان کرامت هست و کسی خمس میگیره نبان بان اما صدقه به عنوان ذلت هست چون شنین یک دنبال همون بحث حدیث دوم که حدیث خیلی خوب این هست و معلوم شد که کسی خمس میگیره باید منت داشته باشه در خمس دهنده. حدیث آخر این که شخصی به نام محمد ابن زید طبری قال کتب رجلان من تجار فارس من بعض مغالی ابوالحسن رضا علیه السلام یسألهم الاذ في الخمس فكتب عليه. کسی که از طرفداران امام رضا علیه السلام بود و از تجار استان فارس ایران بود این نامه به حضرت نوشت از حضرت خواست که در باره خمس به من اجازه بده تصرف کنم. به مرتبه عرض میکنم کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابوالحسن رضا علیه السلام از شأن حضرت یسألهم الاذن فی الخمس کتبا نوشت که آقا من اجازه بدید که در خمس تصرف کنم. فکتب الی امام رضا در جوابش این نامه نسبتا مفصل رو نوشتن. حالا نامه امام رضا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم زمنا علی الامر الصواب و علی الزیغه الهم. نسخه بدل هست که و علی الخلاف العقاب به جای و علی الزیغ الهم بعضی نوشتن که و علی الخلاف العقاب. لا یحل مال الا من وجه احله الله ان الخمس اوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا. موالي با نسخنا از اموالنا دارن بعضی وما نبذلهم و نشترین من اعراضنا ممن نخاف و سطوته فلا تزوغ انا ولا تحرمو انفسكم دعاءنا ما قدر تام علیه فا این اخراجهون مفتاح و رزق کن و تلخیص و ذنوب کن و ما تنهدون لانفس کن لیوم فاقت کن و مسلم من یفی لله به ما اهل اله و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام. حدیث شریف در مسائل جلد 8 باب 3 از انفال حدیث 2. در مطبع همین حدیث شریف یه مردی از دوستان حضرت رضا از فارس به حضرت نوشت که به من اجازه بده در خمس تصرف کنم، این خمس ندم مثلا. بعد امام رضا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع کریم. خب معناش معلوم، زمن علی العمل الصواب و علی الزیغ الهن. خداوند ضمانت کرده که بر کار خوب انسان ثواب بده و بر زیغ و بر مثلا اشکال تلاشی و تزیغ هم مغم بده، ناراحتی بده. بعد فکر لا یحل مالون الا من وجه احله الله. مال وقتی حلاله که از اون طریقی خدا فرموده است به دست انسان برسد. بعد حضرت اضافه کردن ان الخمس اوننا علا دیننا. خمسی که شما با بدین این کمکیست برای ما بر دین ما، یعنی در باره دین ازش استفاده میکنیم. و علا موالینا، به شیعان و دوستان ما بهش کمک بکنیم. نسخه بدل موالی به از اموال نوشتن و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف و صفوتمون. و با این پول شما میدیم ما آغروی خودمون را در برابر دشمنان ما حفظ میکنیم. به مقداری از این پول ما صرف حفظ آبرومون و جانمون در باید دشمنانمون میکنیم. بعد حضرت فرمود فلا تزوه و انا، اینو من نکنید از ما. ولا تحریم و انفسکم دعا انا، اگر شما خمس ندادید از دعای ما محروم میشوید، دعای ما شامل شما نمیشود. فلا تحریم و انفسکم دعا انا، ما قدرتم علی به اندازه قدرت دارید بپردازید تا مشمول دعای ما باشید. بعد فرمود حضرت فإن اخراجه مفتاح رزقكم، پرداخت خمس در واقع کلید روزی شما هست. اگر خمس دادید ثروتتون زیاد میشه، کم نمیشه. فإن اخراجه مفتاح رزقكم و تمخیص و ذنوب کن، با دادن خمس گناهان شما میریزد. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقت کن، با دادن خمس روز قیامت از عذاب خدا در امان خواهید بود. پس دادن خمس هم کلید روزی شما هست که رزق شما زیاد میشه در دنیا، هم گناهان شما ریخته میشه و هم روز قیامت از عذاب خدا در امان هستید. بعد فرمود والمسلم من یکی لله به ما عهد علیه، مسلمان کسید که وفا کنه با عهدی که با خدا دارد. ولیس المسلم من اجاب اللسان و خالف بالقلب، مسلمان کسی نیست که با زبان بگه من مسلمانم یا من شیعه هستم ولی با قلبش مخالفت میکنم. و السلام، با کلمه بسلام حضرت نامه تمام کردن. پس از این فرمایش معلوم میشه که خمس دادن در واقع کسی که خمس بده باید خوشحال بشه که طرف ازش خمس رو میگیرن، چون هم باعث میشه که روزی سیاد بشه، گناهاش بخشیده بشه، روز قیامت از عذاب خدا در امان باشه. پس باید کسی که خمس از این میگیرد منتی سرش بگذاره که دعا دارن خمس از او میگیرن.
پس در بعضی از موارد است که نا ابحنا شیعته، ما بابا کردیم
خمس و شیعه. مشهد درست مشهدیم اون دیگه. عرض کنم که اون حالا بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد که اون یک از روایت که در این باره هست که بعضی میگن که اما طور کلی در حدی که من مطالعه کردم اون گروه های مذهبی که اخیراً پیدا شدن و پیدا میشن یک ماده اشتراک همه اینه که انکار خمس میکنن، بگن خمس با علما ندیم، یعنی یک در یک ماده که همه این گروه های ضد شیعه موافقن اینه که میگن اصلا خمس ما با علما داد و میخوان این رزن، یعنی با زدن خمس میخوان کاری کنن که حوزه علمیه تعطیل بشه و علما تقریبا اون وقت چیز در اختیارشون نماشه. این تقریبا ماده اجتماعی همه گروه های انحرافی است که من مطالعه کردم، این یمانی که اخیرا آماده و دیگران همه در این نقطه شریکن که من اصلا خمس نماد دار بینم، اینا بی خود خمس میگیرن، اینا اموال شما بی خود میگیرن، گاهی این توهین مکن به علما، اینا بی خود اصلا داشتن بی خودشون در این ماده همه شریکن. و اون وقت اینی که الرحمن شیعتنا بعض مو استدلال میکنن که اون انشالله یعنی در این بحث انشالله جواب شاخیم داد اون ابحان و شیعتنا معنا چیه و اون بعد انشالله بیان میکنیم. اللهم صل علی محمد.